بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين الامام الجواد علیه السلام المؤمن يحتاج الى توفيق من الله و واعظ من نفسه و قبول ممن ينسهه. از حضرت جواد علیه السلام که فرمودن مؤمن محتاج به سه چیز هست: المؤمن يحتاج الى توفيق من الله، یکی توفیق از جانب حق تبارک و تعالی، ندارد راه فکرم روشنایی، ز لطفت پرتوی خواهم گدائی، اگر لطف تو نبود پرتو انداز، کجا فکر و کجا گنجینه راز. یکی توفیق از جانب حق تبارک و تعالی و واعظ من نفسه، یکی هم مؤمن محتاج به یه واعظی هست از خودش، و قبول ممن ینسهه، و یکی هم بپذیره قبول بکنه از کسی که او را نصیحت میکنه و قصد خیرخواهی او را داره از توحف العقول. المقصد الثانی فی التصدیقات، القضیت و قولون یحتمل الصدق والکذب فإن کان الحکم فیها بثبوت شیء لشیء او نفیه عنه فحملیتون موجبتن او سالبتن و یسمى المحکوم علیه موضوعا والمحکوم به محمولا و الدال علی النسبة رابطتن. قوله قولون، القول في عرف هذا الفن يقال للمركب سواء كان مركبا معقولا او ملفوظا فالتعريف يشتمل القضية المعقولة والملفوظة. قوله الصدق هو المطابقة للواقع والكذب هو اللامطابقة للواقع وهذا المعنى لا يتوقف معرفته على معرفة الخبر والقضية فلا دوره. قوله موضوعا لأنه وضع وعین ليحكم عليه. مقصد اولی این کتاب که بحث در تصورات بود تمام شد. حالا مبحث دیگری و مقصد دوم کتاب که بحث در تصدیقات هست شروع میشه. زین مباحث چون فراغی یافتیم بر تصور سراغی یافتیم رو به سوی مبحث دیگر کنیم، شرح تصدیقات کسبی سر کنیم، چون تصورهای مجهول ای عزیز بود در تحصیل محتاج دو چیز: یک بیان موصل و احکام وی کان معرف بود ای فرخنده پی، هم بیان کلیاتی بود کزان شد مرکب قول شارح ای فلان. همچنین تحصیل تصدیقات نیز در مباحث هست محتاج دو چیز: یک بیان موصلی کان حجت است با همه اقسامش ای معنا پرست، وان دگر ذکر قضایایی کزان شد مرکب حجت ای بسیار دان. پس اول شرح قضایا می کنم، عقد تصدیقات را وا می کنم، اندر این مبحث زمانی گوش باش، لب ببند از گفتگو خاموش باش. مبحث تصورات که تمام شد رو به سوی یک مبحث دیگری، رو به سوی یک عالم دیگری از مباحث باید کرد خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. حالا باید رو به سوی تصدیقات بکنیم، رو به سوی عالمی دیگر از مباحث منطقی بکنیم که اون بحث از تصدیقات هست. همون جوری که معرف و موصل تصوری که موضوع علم منطقه یا بحث از خودش بود که باب حدود و رسوم بود، و یا بحث از مقدمه معرف و موصل تصوری بود که باب کلیات خمس بود، و این دو باب از ابواب نهگانه منطق در مقصد اولی این کتاب مورد بحث قرار گرفت، حالا حجتم، موصل تصدیقیم که موضوع علم منطقه یا بحث از خود موصل تصدیقی و حجت، یا بحث از مقدمات موصل تصدیقی و حجت. بحث از مقدمات موصل تصدیقی و حجت بحث از قضایا هست، چون آخه قضایا مقدمات حجتن. حجت که قیاس باشه و استقرا باشه و تمثیل باشه از قضایا تشکیل میشه، از قضایا فراهم میاد. و مبدأ الموصله تصدیقا رؤی، باب القضایا و العقود قدعی، زا ما یقال باری ارمیناسو. این باب قضایا و عقود را به زبان یونانی باری ارمیناس هم میگن، چنانچه باب کلیات خمس را به زبان یونانی باب ایساغوجی میگفتن. زا ما یقال باری ارمیناسو سوری و بحث الموصل قیاسو، بالبحث عن مدته الباب و قسم، و باسم خمس من صناعات وسم. بحث از مقدمه موصل تصدیقی و حجت باب قضایا هست، باب عقود هست، و بحث از خود حجت هم، یا بحث از صورت حجت، یا بحث از مادهش. بحث از صورت حجت و موصل تصدیقی باب قیاسه، و بحث از ماده موصل تصدیقی و حجت ابواب خمسه ای درست میکنه که صناعات خمس باشه. فعلا مخیم در این مقصد دومی که در تصدیقات بحث میشه، از مقدمات حجت یعنی از قضایا که مقدمات حجت یعنی قیاس و استقرا و تمثیل هستن، میخوایم بحث بکنیم. بحث را از قضیه شروع میکنیم. قضیه را ایشان تعریف میکنن، تعریفی برای قضیه میفرماین، و اون تعریف این است که القضیه تو قولون یحتمل الصدق والکذبه. قضیه قولی است که احتمال داره صدق را و احتمال داره کذب را. ببینیم این تعریف جنسش چه هست، فصلش چه هست. جنس در این تعریف کلمه قول هست، و فصل در این تعریف هم جمله یحتمل الصدق والکذب هست. قضیه قولی است، این قول جنس قضیه هست، چون غیر قضیه هم داخل میشن در تعریف. یاد شرح امثله بخیر، در اونجا میر سید شریف جرجانی بعد از اون که اون روایت را از پیغمبر اسلام نقل کرد که اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی، بعد گفت بدان که هر آوازی که بوده باشد عرب آن را صوت خواند، و هر آوازی که از دهان بیرون بیاد و معتمد بر مخرج فم باشه اون را لفظ میگن. و لفظم دو جوره، یا لفظ مستعمل و معنی داره مثل زید، یا لفظ مهمل و بی‌معنا هست مثل دیز مغلوب زید. و بعد میگفت که لفظ مستعمل را کلمه میگن، و کلمه بر سه قسم، اسم است و فعل است و حرف. این را در اونجا از میر سید شریف جرجانی یاد گرفتیم. ملا سعد تفتازانی مصنف این کتابم در مباحث الفاظ این کتاب ایشون هم گفت که والموضوع انقصد به جزء منه الدلالت على جزء المعنى فمرکبون، اما تامون خبریون او انشائیون، و اما ناقصون تغییدیون او غیرهو، و الا فمفردون. ایشان هم در اینجا گفت لفظ موضوع، یعنی لفظی که برای یک معنایی وضع شده، یعنی لفظ معنادار، اگر قصد بشه دلالت جزء لفظ بر جزء معنا، این لفظ را مرکب میگن، این لفظ موضوع و با معنا را مرکب میگن، و الا مفرده، و اگر قصد نشه دلالت جزء لفظ بر جزء معنا مفرده و چندین صورت پیدا میشد. بعد ایشان پس مرکب فهمیدیم چه هست، بعد مرکب را تقسیم میکرد که مرکب یا مرکب تامه و یا مرکب ناقصه. مرکب تام مرکبی است که مرکب تام ما افاد المستمع فائدتا تامتا یصح السکوت علیها، اونی که فایده بده، یه فایده تامی که سکوت برش صحیح باشه، حالا سکوت یا سکوت متکلم یا سکوت سامع یا سکوت هر دو، این مرکب تام بود. غیر تام هم اونیست که اینجوری نیست که افاد المستمع فایدتا تامه باشه. بعد مرکب تام را باز تقسیم میکرد به مرکب تام خبری و مرکب تام انشائی. مرکب تام خبری و خبر اونیست که از یه معنایی حکایت میکنه، یه معنایی هست که این خبر و مرکب تام خبری از او حکایت میکنه، یعنی خبر دلالت میکنه بر ثبوت محمولی برای موضوعی یا سلب محمولی از یک موضوعی، و یه معنایی هست که این خبر و مرکب تام خبری از او حکایت میکنه، یعنی خبر یه مابهزا داره، یه واقعی داره، لذا خبر احتمال صدق و کذب داره، اگر مطابقت با واقع کرد صادقه و اگر مطابقت نکرد کاذبه، یه مابهزا داره، یه واقعی برای خبر هست، شأن خبر حکایتگری هست، لذا خبر احتمال صدق میده و احتمال کذب میده، بخلاف مرکب تام انشایی و انشا. انشا شأنش حکایتگری نیست، ما به هزایی نیست در انشا، یه واقعی برای انشا نیست که اگر این انشا مطابقت با او کرد صادق باشه و الا کاذب باشه، تا ای که انشا هم احتمال صدق و کذب بده، ما به هزا نداره، واقعی نیست برای انشا. این انشا میخواد یه چیزی را ایجاد بکنه، ایجاد المعنا بلفظ یقارنه فی الوجود، این کار انشا اینه، انشا کارش که حکایتگری که نیست، به خلاف خبر که نمایونگر ثبوتی محمولیست برای یه موضوعی یا سلبی محمولی از یه موضوعی، و یه معناییست که این خبر از او حکایت میکنه، لذا انشا احتمال صدق و کذب نداره. این مرکب تام خبری و انشائی. مرکب ناقص هم یا تقییدی بود چون جزء دوم یا قید برای جزء اول بود، یا غیر تقییدی، تقییدی هم اضافی و توصیفی و تعلیقی و اون حرفایی که زده شد، این را گفتیم. حالا در اینجا قول که جنس این تعریف قضیه هست، ایشون می‌فرمایند که در عرف مناطقه و منطقیون قول به مرکب گفته میشه، اون لفظ مرکب، حالا تامش، ناقصش، خبریش، انشائیش، تقییدیش، غیر تقییدیش، هر چیش میخواد باشه، قول یعنی مرکب. ملاحظه میفرمایید که این قول جنس تعریفه، اینجا غیر قضیه و خبرم داخل میشن، ما میخواییم قضیه و خبر را تعریف کنیم، این قول جنسشه، غیرش هم داخل میشن، انشام تا اینجا داخل شد. چون مرکب در عرف مناطقه گفته میشه، قول در عرف منطقیون گفته میشه به مرکب. حالا فرق هم نمی کنه اون مرکب ملفوظ باشه یا معقول باشه، اینم فرق نمی کنه، به مرکب گفته میشه قول، میخواد اون مرکب ملفوظ باشه، میخواد اون مرکب معقول باشه. چرا اینجوری؟ به خاطر اینکه تا این تعریف قضیه هم شامل بشه قضیه ملفوظه را و هم شامل بشه قضیه معقوله را. قضیه ملفوظه مثل زیدون قائمون که بهش تلفظ میکنیم، این قضیه ملفوظه هست، و قضیه معقوله یه وقت همین زیدون قائم را تصور میکنیم در ذهنمون، صورت ذهنیش تو ذهنمون هست، اینم قضیه معقوله هست. لذا قول به معنی مرکب، در عرف این فن، در عرف منطق قول به مرکب گفته میشه، فرق نمیکنه مرکب ملفوظ باشه یا معقول باشه، اینجوری میگیم تا تعریف قضیه و خبر هم شامل بشه قضیه ملفوظه را، مثل زیدون قائمونی که بهش تلفظ میکنیم، و هم شامل بشه قضیه معقوله را، مثل همین زیدون قائمی که ما تصورش میکنیم و صورتش در ذهن ما نقش میبنده. یه قول جنس تعریفه، مرکب، نه یه قسم خاص از مرکبا، مرکب، تام، غیر تام، ناقص، همه اینها. یحتمل الصدق والکذب، این عرض میکنم که فصل تعریفه، ما ادای قضیه و معرف و خبر را از تعریف میبره بیرون، چون اون مرکبی احتمال صدق و کذب داره که مرکب تام خبری باشه. خبر احتمال صدق و کذب داره، مرکب تام خبری هست که احتمال صدق و کذب داره، چون خبر یه مابهزایی داره، شأن خبر حکایتگری هست، خبر نمایانگر ثبوتی یه محمولی است برای یه موضوعی یا سلبی یه محمولی از یه موضوعی، واقع داره، مابهزا داره، لذا یا مطابقت میکنه با اون واقع خبر میشه صادق، یا مطابقت نمیکنه میشه کاذب. لذا یحتمل الصدق والکذب فقط مرکب تام خبری را در تعریف باقی میگذاره، بقیه همه را از تعریف میبره بیرون. پس قضیه قول یحتمل الصدق والکذب یعنی قضیه عبارت است از مرکب تام خبری، مثل زیدون قائمون یه مرکب تام خبری است. حالا این معنا که روشن شد، ایشون میفرمان خب تعریف قضیه و خبر روشن شد که قضیه یعنی قولی مرکبی که احتمال صدق و کذب داره، این تعریف خبر و قضیه. حالا صدق یعنی چی؟ کذب یعنی چی؟ میفرمایند صدق هم هو المطابقت للواقع، صدق عبارت است از مطابقت با واقع، که البته این قول جمهور باشه، چنانچه در مختصر در اون اوائل هست، خب در مورد صدق و کذب و اینا چندین قوله، قول جمهور این است صدق مطابقت با واقع، کذب هم عدم مطابقت با واقع، اما خب مثل نظام و جاهز و اینها هم یه اقوالی دارن. صدق هو المطابقت للواقع، کذب چه است؟ کذب هم هو لا مطابقت للواقع. ایشان میفرماین که ما در اینجا صدق و کذب را اینجور تعریف کردیم تا این که دور پیش نیاد، اینن همون اشکال دور و جواب دوری که در صفحه ده این کتاب از کتابای آقایون گذشت، در اون جایی که مصنف میگفت و علی آله و اصحابه الذین سعدو فی مناهج صدق به تصدیق، اونجا که صدق را معشی تعریف کرد و سعدو معارج الحق به تحقیق، در اونجا اگر نظر مبارک آقایون باشه یه اشکال دوری مطرح میشد در همونجا که محشی علیه الرحمه با این جمله جواب میداد، وقد یطلق الصدق والحق على نفس المطابقیت والمطابقیت ایزن، با این جمله محشی جواب از او دور میداد، اینن همون دور، همون اشکال دوری که در اونجا میگفتیم، با همون جوابی که محشی در اونجا میداد دو مرتبه در اینجا تکرار میشه، عیناً همون اشکال و جواب. اشکال این است که تعریف قضیه و خبر تعریف دوری است. چرا؟ چون شما میگید قضیه و خبر قول یحتمل الصدق والکذب، صدق را در تعریف قضیه و خبر میارید، بعد صدق را که معنا میکنید میگید صدقم هو الخبر المطابق للواقع، باز خبر و قضیه را در تعریف صدق میاریم. پس تعریف قضیه دوریه، شناخت قضیه و خبر موقوف است بر شناخت صدق، معنای صدق را باید بفهمیم، شناخت صدق موقوف است بر شناخت قضیه و خبر، یعنی شناخت قضیه و خبر موقوف است بر شناخت قضیه و خبر، دور پیش میاد. و همینجور راجع به کذب، شما تعریف قضیهتون تعریف دوریه، چرا؟ چون کذب را در تعریف قضیه و خبر اخذ میکنید، باز کذبم که میخواید تعریف بکنید میگید کذب هو الخبر الغیر المطابق للواقع، غیر المطابق للواقع، کذبم خبری است که مطابقت با واقع نداشته باشه. ما خبر و قضیه را بخوایم بفهمیم باید کذب را بفهمیم، کذب رو اگه بخوایم بفهمیم، چون در تعریفش خبر و قضیه اخذ شده، باید خبر و قضیه را بفهمید. پس خبر و قضیه شناختش موقوف است بر شناخت خود خبر و قضیه. دوره، چون دور عبارت است از توقف و شیعه علا ما یتوقف و علیه. این تعریف دوره، توقف و شیعه علا ما یتوقف و علیه. دور یعنی شی توقف داشته باشه بر یه چیزی که اون چیز توقف بر خود این شی داره، مثل که الف توقف بر ب داشته باشه که ب باز توقف بر خود الف داره. توقف و شی الان ما یتوقف و علی، توقف شی بر چیزی که اون چیز بر خود این شی توقف داره، این دوره. حالا دور که توقف و شی الان ما یتوقف و علی باشه، یا بلا واسطه شی توقف داره بر یه چیزی که اون چیز بر خود این شی توقف داره، یا بلا واسطه مثل که الف توقف بر ب داره، ب هم توقف بر الف داره، این دور مصرحه. یا اینکه دور توقف و شیء علی ما یتوقف علیه با واسطه، حالا با یه واسطه یا با بیش از یه واسطه، مثلی که الف توقف داره بر ب، ب بر جیم و جیم بر الف توقف داره. اینجا توقف و شیء علی ما یتوقف علیه هست، یعنی الف توقف داره بر جیمی که باز جیم بر الف توقف داره. اینجا هم توقف و شیء علی ما یتوقف علیه، اما با یه واسطه ای که ب باشه، در بین یه واسطه میخوره که ب باشه. حالا واسطه گاهی یکیست گاهی بیش از یکیست، اینم دور مزمره. جایی که توقف و شیء علی ما یتوقف علیه با واسطه باشه، اینم دور مزمره. و دور مصرح و دور مزمر هر دو باطلن. چرا؟ چون توقف و شیء علی ما یتوقف علیه چه بدون واسطه چه با واسطه، مستلزم توقف و شیء علی نفسه هست، یعنی شیء باید خودش بر خودش متوقف باشه. وقتی که الف توقف داره بر بی که اون به بر خود الف توقف داره، یعنی الف بر خودش توقف داره، توقف و شیء علی نفسه. و توقف و شیء علی نفسه هم مستلزم تقدم و شیء علی نفسه هست، و تقدم و شیء علی نفسه هم برگشت میکنه به اجتماع نقیزه، و بطلان و استحالت اجتماع و ارتفاع نقیزه اینم از ابده بدیهیات تصدیقیه هست. دور باطله. البته یه قسم دوری هست به نام دور معی که اون دور البته باطل نیست، چون لازم نمیاد تقدم و شیء علی نفسه و این حرفا، و اونم مثل دوتا شیء اضافی که بر هم توقف دارن، مثل ابوت و بنوت، پدری و پسری، که اینها توقف بر هم دارن، دو تاش متضایفین هستن، ابوت و بنوت، اینها توقف بر هم دارن، این اشکال نداره. این جور دوری که دور معی باشه اشکال نداره، چون مستلزم تقدم و شیء علی نفسه و این حرفان نیست. این اشکال بر تعریف خبر و قضیه. تعریفتون دوری هست، چون شما در تعریف قضیه و خبر آمدید صدق و کذب را اخذ کردید، و در تعریف صدق و کذب هم باز خبر و قضیه را اخذ میکنید. یعنی شناخت این خبر و قضیه موقوف است بر شناخت صدق و کذب که معرف اویند، و شناخت صدق و کذب هم موقوف است بر شناخت خبر و قضیه. مثل که الف توقف بر ب، ب هم توقف بر الف، لازم میاد که پس بنابراین شناخت خبر و قضیه موقوف باشه بر شناخت خود خبر و قضیه، توقف و شیء علی نفسه، شیء بر خودش توقف داشته باشه. و این دوره، و دورم که باطله. حالا جوابی که محشی علیه الرحمه هم در اونجا دادن در صفحه 10 کتابای آقایون، هم در اینجا میدن، این اشکال عیناً در همونجا مطرح میشد که میگفتیم این که محشی داره میگه وقد یطلق الصدق والحق على نفس المطابقیت والمطابقیت ایزن، میگفتیم جواب است از یه اشکال دور مقدری که بر تعریف خبر و قضیه هست، او همون اشکالی است که الان اینجا داریم میگیم، همین اشکال رو عیناً در اونجا میگفتیم و جواب میداد محشی با وقد یطلق، همون اشکال و جواب را عیناً در اینجا تکرار میکنه محشی علیه الرحمه. حالا جواب چه است؟ جواب اینه که ما قضیه و خبر را که میخوایم تعریف کنیم، صدق و کذب را در تعریفش اخذ میکنیم، میگیم خبر و قضیه قولون یحتمل الصدق والکذب. اما صدق را که میخوایم تعریف بکنیم، خبر را در تعریفش اخذ نمیکنیم تا دور پیش نیاد. خبر و قضیه را در تعریف صدق اخذ نمیکنیم. نمیگیم صدق هو الخبر المطابق للواقع، اینا نمیگیم تا دور پیش بیاد. صدق رو که میخواییم تعریف کنیم میگیم صدق هول مطابقت للواقع، صدق مطابقت با واقع، خبر رو در تعریف نمیاریم، دورم پیش نمیاد. خبر و قضیه رو که میخواییم تعریف کنیم کذب رو در تعریفش اخذ میکنیم، میگیم قولون یحتمل و صدق و الکذب. اما کذب رو که میخواییم تعریف بکنیم خبر و قضیه رو در تعریف کذب اخذ نمیکنیم تا دور پیش بیاد. نمیگیم کذب هو الخبر الغیر المطابق للواقع، اینا نمیگیم. میگیم کذب هو لا مطابقت للواقع، لا مطابقت با واقع، عدم مطابقت با واقع، دوری هم پیش نمیاد، فلا دوره. عیناً همین اشکال و جواب در قبلا هم گذشت، همون اشکال و جواب اینجا هم مطرح میشه، عیناً همون جواب و عیناً همون اشکال. بعد ایشان قضیه را بعد از آنی که حالا تعریف قضیه تمام شد، قضیه پس بنابراین قول یحتمل الصدق و الکذب، و این نکته چنانچه قبلا عرض می کردیم و الان با تذکرش لازم هست، ملاحظه بفرمایید که اگر بعضی از خبرها احتمال صدق نمیدن فقط احتمال کذب میدن و بعضی از خبرها هستن که صادقن و احتمال کذب نمیدن، این ضرری به تعریف قضیه نمیزنه، به تعریف خبر نمیزنه که میگیم خبر و قضیه قولون یحتمل الصدق و الکذب. چون معنای این که میگیم قضیه و خبر قولی است که محتمل است صدق را و محتمل است کذب را، معناش این است که مزاج قضیه اینجوری است که احتمال صدق و کذب میده. یعنی قضیه لو خلیت و تبعها اگر خودش باشه و خودش، احتمال صدق و کذب میده. یعنی صرف نظر از چیزایی که از خارج برش عارض میشه، صرف نظر از قرائن خارجیه و عوارض خارجیه، خبر اگر خودش باشه و خودش، لو خلیت و تبعها، مزاج قضیه اینجوری است که احتمال صدق و کذب میده. اما حالا اخبار انبیا و ائمه علیهم السلام احتمال کذب نمیده، اینا فقط صادقه. این به خاطر این است که فرمایشات انبیا و ائمه از طرف حق تبارک و تعالی تضمین شده، بیمه شده. نسبت به نبی فرمود که وما ينطق عن الهوى ان هو وحي الا يوحى، تضمین کرد فرمایشات نبی را. نسبت به فرمایشات معصومین انا مدینة العلم و علی بابها، علمنی رسول الله الف باب من ابواب العلم، اینم نسبت به فرمایشات معصومین، این تضمین شده فرمایشاتشون. و الا حالا این خبری که نبی و ائمه علیهم السلام اجمعین میدن احتمال کذب نداره، صادقه، این واقعه، حقه. اما چرا این ضرر میزنه به تعریف خبر؟ که پس شما که گفتید خبر احتمال صدق و کذب میده، میده. خبر لو خلیت و تبعها اگه خودش باشه و خودش، مزاج قضیه و خبر اینجوری است. اما در اینجا این خبر چون از شخص صادقی هست و چون یه قرینه خارجی است و چیزایی از خارج عارض شده و فرمایشات اینها را خداوند تضمین فرموده و بیمه کرده، اینجا خبرشون احتمال کذب نمیده، ضرر نمیزنه به تعریف قضیه و خبر. این خبر هم اگه خودش بود و خودش، احتمال صدق و کذب هر دو رو میداد، صرف نظر از عوارض خارجیه، صرف نظر از قرائن خارجیه و چیزایی که از خارج عارض میشه. یا اگر یه آدم کذابی هست و خبرش احتمال صدق درش داده نمیشه، یه آدم کذابیست، این ضرری به تعریف قضیه و خبر نمیزنه که پس بگیم این خبر نیست. آقا چرا احتمال صدق و کذب نمیده؟ اینجا این خبری که آدم کذاب میده، لو خلیت و تبعها، اگر خودش بود و خودش این خبر، احتمال صدق و کذب هر دو رو میداد. اما اینجا چون یه مسئله دیگری پیش آمده، یه چیزی از خارج عارض شده، و اون این که این خبر گرفتار زبانی آدم کذابی شده، لذا چون این خبر گرفتار زبان یک آدم کذابی شده، لذا احتمال صدق درش داده نمیشه. این جور خبرها میخوام بگم ضرری به تعریف قضیه و خبر نمیزنه. بعد مصنف این کتاب میخوان قضیه را تقسیم بکنن به قضیه حملیه و قضیه شرطیه. قضیه حملیه تعریفش میکنن، میفرماین فإن کان الحکم فیها به ثبوت شیء لشیء او نفیه عنه فحملیتون موجبتن او سالبتن. می فرماین که اگر که در قضیه حکم شده باشه، به ثبوت یه شیعی برای یک شیعی یا نفی یک شیعی از یک شیعی، این قضیه قضیه حملیه. در صورت اول قضیه حملیه موجبه هست و در صورت دوم قضیه حملیه سالبه هست، چون قضیه تقسیم میشه به حملیه و شرطیه، حملیه هم باز تقسیم میشه به موجبه و سالبه. فینکان الحکم فیا، اگر حکم شده باشه در قضیه به ثبوت شیعی برای شیعی، مثل که در زیدون قائمون حکم شده به ثبوت قیام برای زید، اون نفیهی انهو، یا حکم شده باشه به نفی یک چیزی از یک چیزی، مثل زیدون لیس به قائمن که حکم شده به نفی قیام از زید، این فهملیتون، این قضیه حملیه موجبتن او سالبه. شیعی برای شیعی شده قضیه موجبه است، حملیه موجبه. در صورت دومی که حکم به نفی شیعی از شیعی شده قضیه حملیه سالبه است. حالا در قضیه حملیه موجبه، حملیه بگیم درسته، حمل کردیم قیام را برای زید، اما در قضیه حملیه سالبه چرا حملیه میگن؟ در اونجا که سلب الحمله، حمل را سلب کردیم، چرا پس میگن حملیه سالبه؟ این تسامحه، این مجازه، به خاطری که قضیه حملیه سالبه شبیه هست به قضیه حملیه موجبه در اطراف، یعنی موضوع و محمول، لذا به قضیه سالبه هم حملیه گفته میشه. بلا اونجا حملی نیست در قضیه سالبه، زیدون لیسه بقایم، سلب الحمله، حمل را داریم سلب میکنیم، حمل قیام را بر زید داریم سلب میکنیم، پس چرا میگیم حملیه سالبه؟ این تسامحه، این مجازه، چون قضیه حملیه سالبه مشابهت با قضیه حملیه موجبه دارد در اطراف، یعنی در موضوع و محمول، لذا تسامحاً مجازاً به قضیه سالبش هم اطلاق حملیه میکنیم. این قضیه حملیه. حالا تا بعد تعریف قضیه شرطیه بیاد، بعد ایشان اصطلاحاتی را در این قضیه حملیه بیان میکنن و در حقیقت میخوان اجزای قضیه را بیان کنن، و در یه جایی بود که محشی علیه الرحمه در اختلافی که در تصدیق بود، اختلافات تصدیق، که العلم این کان اذعان للنسبه فتصدیقون و الا فتصورون، یه جایی در یکی از اختلافاتی که در تصدیق و قضیه بود، محشی میگفت و سیشیر المصنف الى تسلیس اجزاء القضیه، مصنف به زودی اشاره میکنه به این که قضیه سه جز داره. این همینجاست، از همینجایی که مصنف میخواد بگه و یسم المحکوم علیهم علیه موضوعا و المحکوم بهی محمولا و دالو علی نسبت رابطتن، این اشاره به همین است که قضیه سه جز داره. حالا مصنف میگن و یسم المحکوم علیه موضوعا، در قضیه حملیه اون محکوم علیه را بهش موضوع میگن، اونی که برش یه حکمی میشه، مثلا زیدون قائمون، زید که برش یه حکمی میشه، این را بهش موضوع میگن. چرا موضوع میگن؟ لأنه وضع و عین لیحکم علی، چون که این زید نهاده شده، وضع شده، تعیین شده برای که یه حکمی برش بشه که قیامه، لذا بهش موضوع میگن. والمحکوم بهی محمولا، اونی که به او داریم حکم میکنیم، یعنی قائمون، اون را بهش محمول میگن. چرا محمول میگن؟ لأنه جعل حملا لموضوعه، چون این قرار داده شده برای اینکه حمل بشه و بار بشه بر موضوعش که زیده، لذا بهش محمول میگن. و دالو علی نسبت رابطتن، که یه مثل که وقت گذشته، حالا بخونیم تا اگر اونجا رسیده درسته. فسأل مقصد ثانی فی تصدیقات، مقصد دومی این کتاب در تصدیقات. حالا فصلون هم داره کتابای آقایون مات؟ نداره. القضیت و قولون یحتمل و صدق و الکذب، قضیه قولیست که، خبر قولیست که، یعنی مرکبیست که احتمال میده صدق را و کذب را. هر کسی را بهر کاری ساختن، مهر آن را در دلش انداختن. هر بنده خدایی یه کاری داره، یک کسی هم اینجوری باد اجناسش را مثلا به فروش برسانه و بله، کار ما هم که خوب درس خوندن انشالله اگر بخانی بله. قولون یحتمل صدق و کذب، قولی است که احتمال میده صدق را و احتمال میده کذب را. فان کان الحکم فیها بثبوت شیء لشیء، پس اگر بوده باشد حکم در قضیه به ثبوت یک شیء برای یک شیء، مثل قیام برای زید، میگیم که زیدون قائمان، یا میگیم زیدون زاه کن، یا میگیم زیدون متعجبون، زید تعجب کرده، این تعجب بود در شهر طبس بلبلی بی نردبان رفت در قفس، عرض میکنه این تعجب زیدون متعجبون، این ثبوت شیعی که تعجب باشه برای شیعی که زیده. او نفیهی ان، یا حکم میکنیم به نفی شیعی از شیعی، زیدون لیسه به قائم، اینجا عرض میکنم در صورت اولی موجب و در صورت دومی سالبه. فهملیتون ایها الادبا، موجبتن باید بخوانیم، یا موجبتون، عرض میکنم که افتنا، فتوا بدید به ما. کدومش صحیحه؟ هر دوش صحیحه؟ هیچ کدومش صحیح نیست؟ یک کدومش صحیحه؟ کدومش؟ هر دوش صحیحه. خب موجبتن صحیح تره. بله خب هر جور بفرمایی، پس موجبتون بهتره، تقدیر نمیخواد. خب هر جور که بفرمایی. بله حالا موجبتن او سالبتن، در حالی که اون حملیه موجبه است یا سالبه، یا موجبتن او سالبه. و یسمی المحکوم علیه موضوعا، و نامیده میشه در قضیه حملیه محکوم علیه، اونی که برش یه حکمی میکنیم مثل زید، اون را موضوع میگن. حالا وجه تسمیهش هم شارح بیان خواهند فرمود. عدد خمیازه هایی که آقایون میکشن از 100 شاید افزون شده باشه. ول محکوم بهی محمولا، و اینها همه دلالت میکنه بر خستگی آقایون. نمازهای شب آقایون الحمدلله طول میکشه، آقای کمتر آقای مقداد نیم ساعت دیگه. حالا هی آدم عرض میکنم 2-3 ساعتی بیدار، هی صبح هم اینجوری خمیازه بکشه، باید یه مقدار چرتی که نمیشه آقا. ول محکوم بهی محمولا، محکومون به را هم در قضیه حملیه محمول میگن، یعنی اونی که به او حکم میشه او رو بار میکنیم برای یه چیز دیگر، مثل قیام، قائم و بقیهش هم که حالا باشه، اونم ودالو علی نسبت رابطه تن که بر قوله قولون، قول مصنف که گفت قولون، که گفت قضیه قولیست. القول فی عرف هذا الفن یقال للمرکب، قول در عرف این فن که منطق باشه گفته میشه به مرکب، اطلاق میشه یقال و یطلق بر مرکب. سوا اون کان مرکبا معقولا، فرق نمی کنه که اون مرکب مرکب معقول باشه، او ملفوظا یا مرکب ملفوظ باشه که به لفظ تلفظ میشه بهش، فرق نمی کنه. چرا اینجوری میگیم؟ تا تعریف شامل هر دو بشه. فت تعریف و یشتمل القضیت المعقولته والملفوظته، پس وقتی اینجوری شد که فرق نمی کنه مرکب معقول باشه یا ملفوظ، پس بنابراین تعریف قضیه شامل میشه هم قضیه معقوله را، مثل سیدون قائمون که صورت ذهنیه پیدا کرده در ذهن، تصور کردیم زیدون قائمون را که قضیه معقوله هست، و هم قضیه ملفوظه را، همین زیدون قائمونی وقتی بهش تلفظ میکنی. پس در همینجا یه تقسیمی هم تقریبا برای قضیه روشن شد، قضیه معقوله و قضیه ملفوظ. چی داره آقا؟ خب حالا کتاب ما اینجوریست، علا هم داشته باشه یا نداشته باشه، این نسخه ها فرق میکنه. قوله از صدقه، قول مصنف که گفت یحتمل صدق و الکذب، صدق یعنی چه؟ هو المطابقت للواقع، صدق یعنی مطابقت با واقع، خبرم در تعریفش نمیاد تا دور بشه. ول کذبه، باز مصنف که مثلا گفت کذب، هو لا مطابقت للواقع، لا مطابقت، عدم مطابقت با واقع، خبرم در تعریفش نمیاریم تا دور نشه تعریف خبر و قضیه. و هذا المعنا لا يتوقف معرفته على معرفه الخبر والقضيه، این معنایی که برای صدق و کذب کردیم که صدق هو المطابقت با واقع، کذب لا مطابقت با واقع، این معنایی که کردیم لا یتوقف و معرفت او توقف نداره شناختش، شناخت این معنا که برای صدق و کذب کردیم بر شناخت خبر و قضیه، چون خبر و قضیه رو که ما عکس کردیم در تعریف صدق، تا بعد معنای صدق و کذب توقف پیدا بکنه بر شناخت خبر، و بعد از این طرف هم شما بگی که در تعریف خبرم که صدق و کذب آوردی، پس تعریف خبر و قضیتون دوریه و تعریف دوری باطله. نه، این معنایی که برای صدق و کذب کردیم لا یتوقف و توقف نداره معرفتش بر معرفت خبر و قضیه، وقتی اینجوری شد فلا دوره، پس دوری پیش نمیاد، یعنی در پیرامون تعریف قضیه و خبر، تعریف قضیه و خبر دوری نمیشه. اگر که کم میخوانیم آقا باید گفت که زین پیش گریه را اثری بود در دلش، چندان گریستم که در آن هم اثر نماند. از بس دیگه ما عذرخواهی کمخونی کردیم دیگه آقایون براشون چیز شده، اما انشالله باز بیشتر میخونیم، حالا بیاد به جز از امشب و فردا شب و شبهای دیگر انشالله بیشتر میخونیم، حالا پیش، حالا انشالله بعدم. بله خبره، خب پس چه هست؟ لابد خبره، خبریست داریم میدیم. بله حالا اجالتا خبر آقا لخ خلیت و طبعها خودش اگر باشه و خودش صرف نظر از عوارض خارجی، احتمال صدق و کذب یا قرائنی مگر بیاد که مثلا احتمال صدق و کذب نداشته، پس و پیش نداره، همین قضیه مزاجش اینجوریه. لو خلیت و طبعها، اگر ببخشید آقا، خلاصه گاهی بله گفت که مپرس از من حدیث زلف پرچین، مجنبانید زنجیر مجانین. یه مجنون یک کم زنجیرش اگه چیز بشه گاهی، حالا بفرمایید از تو. بله خب الحمدلله عرض میکنم که حالا فلا دوره قوله موضوعن، حالا وجه تسمیه موضوع، ما گفتیم محکومون علیه را بهش موضوع میگیم در قضیه حملیت، چرا؟ لأنه وضع و عین لیحکم علیه، چون که موضوع وضع شده، اون محکومون علیه که بهش موضوع میگن، چون نهاده شده وضع شده و تعیین شده تا حکم بشه برش قیام مثلا، لذا بهش موضوع. قوله محمولن لأنه امر جعل حملا لموضوعه، محمول اون محکومون به مثل قائم را هم که بهش محمول میگن، چون که اون محکومون به و محمول یه امریست که جعل قرار داده شده تا ای که حمل بشه بر موضوعش، بار بشه بر موضوعش، لذا بهش محمول میگن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.